با نام او و با سلام. غزل 206 رو پیش رو داریم. پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود. روز گذشته پاره ای از این ابیات رو شرح کردیم. اجازه بفرمایید دقایقی رو که دیروز و پریروز از شرح فرو ماند امروز به عرضتون برسانیم و ادامه ابیات رو به نقد و بررسی بپردازیم. پیش از این، حتما پیش از آن خطای مسلم است. نقد نسخه هایی که پیش از آن ضبط کردند. چرا؟ زیرا ما میگوییم پیش از این زمان، پیش از این دوره، پیش از این روزگار. هیچگاه نمیگوییم پیش از آن روزگار. کدام روزگار؟ این روزگاری که دارد میگذرد، این زمانی که بخشیش گذشته است. به عنوان مثال پیش از این روزگار یا پیش از این، یعنی پیش از این زمان، زمان فرمان روایی فلان پادشاه. فرض کنید فلان پادشاه، شاه شیخ ابو اسحاق فرمان روایی دارد و ما میگوییم پیش از این، یعنی پیش از این دوره، زمانی که فلان فرمان روا به حکومت میپرداخت. در هر صورت حتما پیش از این تعیین کننده است، دقیقه. و اما نسخه های دیگر رو حتما باید نپذیریم و نه تنها نسخه های دیگر رو، بلکه از این مقوله هر چه ترکیب هست پیش از آن به هیچ تردیدی اعتباری ندارد. همانند بیت سوم همین غزل، پیش از این کان سقف سبز، پیش از این زمان، پیش از این روزگار. زیرا بسیاری از نسخه ها بیت سوم رو پیش از آن ضبط کرده اند که میابیم و میدانیم خطای مسلم است. در هر صورت پیش از این روزگار، پیش از اینت، پیش از این روزگار، تو را بیش از این، بیشتر از این غمخواری عشاق بود یا اندیشه عشاق بود، که میتوان گفت یعنی به فکر عشاق بودی. و اما بیت دوم که بسیار مهم است، یاد بادان صحبت شبها که با نوشین دبان. عرض کردم سراسر این غزل به گونه‌ای محبوب شاعر یکیست، مشخص است. سخن از مجلس خاصی ندارد، مجلس عیش و نوشی ندارد. ابیات دیگر تایید میکند سخن از بزمی نیست، سخن از رزمی نیست. یاد باد آن صحبت شبها که با نوشین لبان اگر ضبط کنیم و مصرع دوم رو نیز روایت کنیم، ضمیر ندارد. التفات بفرمایید، یاد باد آن صحبت شبها که با نوشین لبان، بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود. چه کسی را؟ میبینیم که ضمیر ندار. از دیگر سوی نوشین لبان گروهی از ماه رویان و شیرین دهنان را شامل میشود که با ذوق شاعر شاید منافات داشته باشد، زیرا این غزل کاملاً میتواند عرفانی باشد و از دیگر سوی شاعری همانند خواجه بزرگ شیراز این گونه بینش ها و جهان بینی میتواند رشد عاطفی او را متوقف کند. گفت چون دل به یکی دادی، به فرموده یکی از بزرگان اهل نظر و یا ابیات و مضمون‌هایی از این دست. اینکه نوشین لبان عمومیت پیدا می‌کند و با عفت ذاتی شاعر سخت در تعارض است. یاد باد این یک، دو دیگر ضمیر ندارد بیت، سه دیگر چه؟ سه دیگر پشتوانه بسیار انگشت شماری دارد. هفت تا هشت نسخه خطی نوشین لبان رو تایید می کند، در صورتی که اگر با زلف توام روایت کنیم هفته، گاه اگر نسخه های اوائل سده دهم رو بیافزاییم بیشتر، بین شانزده گاه تا نوزده نسخه خطی پشتوانه با زلف توام است. یعنی یه چیزی حدود دو سه برابر نوشین لبان. این یک، پشتوانه فراوانی دست نوشته ها. دو دیگر، کهن بودن دیرپایی دست نوشته ها. سه دیگر، ضمیر دارد جمله و بیت. یعنی چه؟ یاد بادان صحبت شبها که با زلف تو مرا بحث سر زلف تو ام، یعنی زلف تو مرا. این میم حالا یا ام، این میم ضمیر متصل مفعولی است. بر این پایه مبتنی بر چند ادله با زلف تو ام بسیار اعتبار در خوری دارد تا نوشین لبان. شاید چهار تا پنج دلیل برشمردیم برای ضبط با زلف توام. اما چه مصححانی نوشین لبان ضبط کردن؟ نسخه روانشاد همایون فرخ، استاد شاملو، جلالی نائینی و نورانی وصال، سهیلی خانساری، روانشاد فرزاد، روانشاد خرخالی، استاد نیساری، دکتر ایوزی، روانشاد خانلری و قزوینی و علامه قزوینی و دکتر غنی. اینها همه نوشین لبان ضبط کردند. همچنین دکتر بهروز ثروتیان و یکی دو تن دیگر نوشین لبان ضبط کردند. اما چه مصححانی با زلف تو هم ضبط کردند که این همه در واقع اعتبار دارد، چندین اعتبار دارد، جز فراوانی نسخه ها و دیرپایی نسخه ها و دست نوشته ها و مشخص بودن ضمیر؟ چه کسانی؟ روانشاد انجوی، جلالی و نظیر احمد، غریب، استاد محیط طباطبایی، استاد ادیب برومند و به راستی سپاسگزاریم از استاد هوشنگ ابتهاج سایه که اینجا بر نسخه قزوینی اعتماد نکردند. میدانیم در مقدمه گفتند 80 و چند درصد من به ضبط‌های قزوینی وفادارم. همچنین استاد سید محمد راستگو که نسخه معتبری به راستی اگرچه به تصحیح نسخه دست نیازیدند بلکه حافظ رو تدوین فرمودند و نکات بسیار ارجمندی رو لحاظ فرمودند. نسخه فریدون میرزا تیموری که استاد احمد مجاهد آن را تصحیح کردند و دانشگاه تهران آن رو به چاپ رسانده. همچنین نسخه بادلیان و سه، یعنی گروه مصححان شیرازی، کیان بودند؟ روانشاد آقا محمد قدسی، همچنین حکیم فرزند وصال و نیز قاآنی شیرازی و یغما جندقی. اینها هم با زلف توام ضبط کردند. می رویم و باز می گردیم و ادامه سخن رو با شما گرامیان پی می گیریم. باز هم سلامی پیوسته به پیشگاه شما گرامیان و مقابله نسخه ها و شرح ابیات رو پی میگیریم. و اما سریع عرض کنیم که پیش از این کان سقف سبز و طاق مینا برکشند، پیش از این همان حکمی را دارد که در مطلع عرض کردیم، یعنی پیش از این روزگار، پیش از این دور، پیش از این گردش که این آسمان شکل بگیرد، هستی آفریده شود، در اینجا می توانیم پیش از آن نیز روایت کنیم و ضبط کنیم. پیش زیرا به این روزگار باز نمی گردد، به این روزگار اشاره ندارد. پیش از آن که ربطی به گردش روزگار ندارد، پیش از آن که شاید اگر دیروز بنده روی این تأکید کردم، سخن خطایی رو عرض کردم و تأکید کردم، بهتران است که این گونه با این ضبط درباره هستی و آفرینش مواجه شویم. پیش از آن که آفرینش در واقع صورت بپذیرد، ببینیم که این گونه ضبط نیز بسیار دلپذیر است. پیش از آن که این سقف سبز و طاق مینا برکشیده شود، می توانیم ایجاد شود رو هم ذیل این معنی کنیم، می توانیم آفریده شود ذیل برکشد که از مصدر برکشیدن است، همه این معانی رو می توانیم به دست بدهیم. آفریده شود، به وجود آید، بنیان پذیرد. حال منظر چشم مرا ابروی جانان تاق بود. اولا یه جناس تام یا کامل عرض کنیم بین تاق مصرع نخست و تاق مصرع دوم. تاق در مصرع نخست به معنی سقف است. الان هم میگوییم تاق، تاق اتاق و کف اتاق. دقیقا تاق رو معادل سقف به کار میبریم. اما تاق در مصرع دوم به معنی انحناس. در هر صورت میفرماید قبل از آن که سقف این آسمان، از این منظر که آسمان رو میبینیم و هر جا در این هستی قرار داشته باشیم به آفرینش میتوانیم این بگوییم. اتفاقا آن از فصاحت دور است در این یک مورد، چون ما هر کجای این آفرینش و منظومه هستی باشیم در آفرینشیم. پس می توانیم این با ضمیر این اشاره کنیم و استفاده از ضمیر این کنیم. قبل از آن که دقیقاً مخالف سخن دیروز این کمترین، دیروز عرض کردم پیش از این و آن، امروز عرض خودم رو تصحیح می کنم، نه اینکه او خطای مسلم باشد. به نظر این کمترین فصیح‌تر، بلیغ‌تر و دلپذیرتر است. پیش از آن که سقف این آسمان گنبدی شکل رو بنیان کنند، بیافرینند، ابروی هلالی شکل محبوب نظرگاه من بوده. بر این پایه منظر چشم مرا ابروی جانان تاق بود، یعنی تاق ابروی جانان منظر چشم من بود، یعنی همیشه منظر چشم من، محل نگاه چشم من تاق ابروی جانان بود، ابروی جانان تاق بود، یعنی تاق ابرو، تاق ابروی جانان منظر چشم من بود. یعنی از ازل، زمان بی آغاز، دل به محبوب سپرده بودم، همیشه و پیوسته منظر من تاق ابروی محبوب و یار و جانان بود. از دم صبح ازل تا آخر شام ابد، ازل گفتیم، عرض کردیم، زمان بی آغاز، ابد زمان بی پایان. از دم صبح ازل، چقدر زیبا صبح و برای ازل آورده، چون شروع شام ابد، چون به گونه پایان میپذیرد، اگرچه گفته این زمان بی پایان، اما صبح ازل و شام ابد. از این زیباتر شاید مصرایی در دیوان آفریده نشده باشد. خیلی این ترکیب ها بالا بلند است، خیلی درخشان است. از دم صبح ازل، این دم هم تصادفی نیامده است، معانی متفاوت دم، چه ایهامیش چه غیر. از دم صبح ازل تا آخر شام ابد، دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود. مگر نه این است که ما در ازل عهد بستیم؟ مگر نفرمودند الستو به رب بکن، الستو به رب بکن، مگر نفرمودند الستو، که دقیقا این اصطلاح الست همان ازل است، معادل ازل میتواند باشد. الستو، آیا نیستم من؟ اون وقت رفته رفته ما فارسی زبان ها این حرکت او رو فرو افکندیم، گفتیم روز الست. روزی که خداوند گفت الستو به رب بکن، معلوم میشه اون روز آغاز، اون زمان، اون زمانی که بی آغاز است. خب از دم صبح ازل تا آخر شام ابد، دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود. زیرا پیمان بسته ایم و بران سریم که بر یک عهد و یک میثاق استوار باشیم. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ چه شد رو خواجه بسیار اتفاق افتاده است که در برابر چه شود به کار برده، به معنی چه شود به کار برده. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شود؟ یا مبتنی بر چند نسخه چه غم یا چه باک؟ اینها همه نسخه داره، پشتوانه داره، دست نوشته داره. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. ما اگر چه به او محتاج بودیم و نیازمند، ولی او نیز مشتاق ما بود. این مصرع میتواند بی علتی و ضعفی نباشد. ما به او مشتاق بودیم که به جای او مشتاق ما بود به کار رفته، بی تردید خالی از ضعف نیست. ما به او محتاج بودیم، ما نیازمند او بودیم، او مشتاق ما بود. بنده تصور نمی کنم این شیوه سخن گفتن با این حروف اضافه زبان معیار باشد. اگر چه خواجه فرموده است در تنگنای وزن و قافیه، ولی بر جان میپذیریم و حضور شما گرامیان عرض کنیم. منتها این نکات رو بنده کمترین عرض می کنم که به زبان معیار بگونه، چه بسا از منظر لحن فارسی اهل شیراز بی علت و عیب باشد. در آن روزگار حسن مهرویان مجلس گرچه دل می برد و دین، اینجاست که منظور خواجه اون آنه. می‌فرماید زیبایی ظاهر هیچ اعتباری ندارد. حسن مهرویان مجلس اگر چه دل و دین می‌برد، اما بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود. اون سیرت زیبا از منظر خواجه در خور تأمل است و نه تنها جمال ظاهری. در این بیت نیز آرایه تناسب رو به زیبایی در می نگریم و باز در بیت پیش نیز همچنین و در بیت چهارم نیز آرایه ایهام تناسب رو به زیبایی هرچه تمام تر و بیت های پیش نیز ایهام رو به درخشانی می نگریم. بر در شاه هم گدایی شاه و گدا، آرایه طباق یا تضاد، نکته‌ای در کار کرد. نکته‌ای در کار کردن به کار برده میشه همیشه، یعنی نکته‌ای رو گوش زد کرد، دقیقه‌ای رو لحاظ کرد که چه گفت: بر هر خان که بنشستم هوَر رزاق. گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. گفت بر هر خانی که نشستم خداوند رزق و روزی آن رو میرساند. یعنی هیچ میزبانی هیچ منتی هیچگاه بر هیچ میهمانی نداره. تا فردا وقت خوش. پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، پیش از اینت بیش از این غمخواری عشاق بود. مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. یاد باد آن صحبت شبها که با زلف تو هم بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود. پیش از این کان سقف سبز و طاق مینا برکشند، منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود. از دم صبح ازل تا آخر شام ابد دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. حسن مهرویان مجلس گرچه دل می برد و دین، بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود. بر در شاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد. گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. رشته تسبیح اگر
بکسست، معذورم بدار، دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود. در شب قدر ار صبوحی کردم، عیبم مکن. سرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود. شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد، دفتر نسرین و گل را زینت اوراق.